جناب محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که وجودات در عین اینکه متکثر هستند و کثرت مجازی نیست، اعتباری نیست، حقیقی واقعا من و شما موجودیم، ولی همه این کثرات برمیگرده به همون وجود واحد حقیقی و اختلاف او به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و کمال و نه که همه وجودات که معنای تشکیک همینه، معنای تشکیک این است که کثرت عین وحدت و وحدت عین کثرت. منتها بفرمایید توجه داشته باشیم که در عین حال با اینکه وجودات اختلافشون به همین شدت و ضعف هست، به تقدم و تأخر هست، گرچه اختلاف وجودات به ذات به تقدم و تأخر و کمال و نقص و شدت و ضعف است، یعنی وقتی به لحاظ وجودی نگاه کنیم میگیم خب این وجود یه وجوده، اون یه وجود دیگه است، این متقدمه، اون متأخره، این شدیده، اون ضعیفه، ولی این معناش نیست که ماهیات هیچن. ولی برای هر مرتبه از مراتب وجود لازمه ای هست که آن را ماهیت و یا عین ثابت می نامه. درسته که وجودند همه، ولی وجود بودنشون منافات نداره با اینکه انسانم باشن، این انسان بودنم لازمه این مرتبه از وجوده، آب بودنم لازمه یه مرتبه دیگه از وجوده، و همینطور هر ماهیتی لازمه یک مرتبه از مراتب وجوده، یعنی لازمه یکی از این کثراته. منتها خب ماهیت خیلی روشنه، عین ثابت قبلا گفتیم، عین ثابتی که فیل عارف میگه عبارت است از وجود علمی اشیا که خودشون میگن ثبوت داره ولی وجود عینی نداره، ثبوت علمی داره. ثبوت علمی داره یعنی گفتیم مثل وجود ذهنی است که مشائین در مورد علم خدای متعال قائلن، اینها هم قائلن به این که اعیان ثابته که عبارتن از صور علمی تمام اشیا از ممکن و ممتنع و همه چیز کلی و جزئی، کلی و جزئی، اینها ثبوت دارن قبل از تحقق اشیا، و علم باری تعالی به اشیا قبل از خلق عبارت است از همون اعیان ثابته. خب اون عین ثابت اونجاست، اما اینکه تعبیر میکنن که لازمه یه هر موجودی یک عین ثابته، به اعتبار اینه که میگن همون عین ثابته که تحقق پیدا میکنه در خارج، نظیر اینکه شما میگید مثلا من یه چیزی رو تصور کردم بعد همونو تو خارج ایجاد کردم، همونو که میگید به اعتبار اینکه این از همون سنخه میگید همونو، ولی اون چه تو ذهنتونه هیچ وقت نمیاد تو خارج. شما هر طرحی که تو ذهنتون ترسیم کنید وقتی میگید من اینو در خارج پیاده کردم، یعنی گویا اونو آوردم تو خارج، نه آقا همین گویاست، واقعا نیاوردید، چون اون سر جای خودش هست. رضا اون اعیان ثابته اونا تعبیرشون اینه ما شمت رائحة الوجود ازلن و ابدان، چون اون در اون حال ظرفن. اونتا به تعلیل این که این چیزی که در خارج موجود میشه وجود عینی همونه، میگن اون موجود شد. اون موجود شد لذا میگن این عین ثابت از لوازم اینه، ولی عین ثابت اون وجود علمیه هست از نظر برخلاف ماهیته. ماهیت در فلسفه هم به اون ذهنیه گفته میشه هم به اون عینیه. یعنی وجود انسان خارجی انسانیتش ماهیتشه، چنان که طبق نظر مشهور فلاسفه همین ماهیت میاد تو ذهن، ولی اینکه ما اینو حالا در بحث وجود ذهنی باش روبرو میشیم، قبلا هم یه اشاره کردیم که نه اینطور نیست، ماهیت نمیاد تو ذهن. خب این لازمه از باب تفکیک ذهنیه، ولی در خارج به وجود عینی عینیت دارن. ولی اینکه میگه لازمه درسته، سوال کردن که چرا میگه لازمه اونه، با اینکه مولا صدرا مکرر داره که ماهیت عین وجوده. خب این خیلی روشنه، ماهیت عین وجوده در وجود خارجی، ولی وقتی ذهن ماهیت رو از وجود تفکیک میکنه هر ماهیتی میشه لازمه همون وجود که از اون وجود قابل انفکاک نیست. این مال بعد از تحلیله، مال بعد از تفکیکه. پس بنابراین بله نه نه مرتبه یعنی هر یک از اون کسرات مراتب، الان اجازه بفرمایید، مراتب کلی داره و جزئی. بله مراتب کلی هستی همون که شما میفرمایید خود عالم عقل، ولی خود عالم عقل اسمش عالمه. یعنی چی؟ یعنی تو اونجا کسرتی هست. خب تو عالم یعنی چه؟ یعنی یه جهان، یه مجموعه. در اونجا هم کثرتیه، یعنی یه عقل داریم که عقل اوله و ماهیتش منحصر به فرده، یه عقل داریم عقل دومه که اونم یه ماهیت دیگه‌ای داره منحصر به فرد. پس بنابراین وقتی می‌فرمایند که مراتب یا این کثرات هر کدام لازمشون یک ماهیتیه، منظورم کلیش نیست، چون به حساب مراتب کلی وجود خارجی ندارن جز به وجود همین آهادشون، و ماهیت مال این آهاده، مال اون مجموعه. اگه ماهیتی هم باشه دیگه اعتبار در اعتباره. خب پس بنابراین برای هر مرتبه از مراتب لازمه که آن را ماهیت و یا عین ثابت میدونن. گفتیم این تعبیری که عین ثابت میگن به جهت اینه که میگیم اون چه تو ذهنمه همون اومد تو خارج، این همون نیست، ولی در این حال میگیم همون. مثلا میگیم اون چه در عالم فیض با فیض مقدس موجود، با فیض اقدس موجود شد، با فیض مقدس وجود خارجی پیدا میکنه. نه بابا، اون در جای خودش مونده، منتها چون این نسخه خارجی همون نسخه ثبوت علمیه، این نسخه عینی اون علمیه هست، لذا میگن اینم همونه، لذا میگن عین ثابت محقق شد در خارج. میگن لذا همون شعره که اون روز خوندیم، آن یکی فیضش گدا آرد پدید، واندگر بخشد همون گدایان را مزید. یعنی همونا را بهشون وجود خارجی میده. این از این باب میگن. خب پس بنابراین گرچه وجودات به تقدم و تأخر اختلاف دارن، ولی یه ماهیتی هم دارن که این ماهیات به عین وجود واحد شخصی لایتناها یعنی همون حق متعال موجوده. این همش همون تشکیل، یعنی در عین اینکه این کسرات موجودن، کسرات موجودن به چی؟ به همون وجود واحد شخصی. گفتیم باز دوباره برای اینکه این به ذهن انسان سنگینی نکنه، مثالی که میزنن که نزدیکترین شاید مثال باشه برای این مثال، البته مثال‌های زیادی میزنن ولی نزدیکترینش همینه. نفس شما با اون چیزهایی که شما تو ذهنتون ابداع میکنید، شما وقتی تو ذهنتون یه طرحی رو ترسیم میکنید، یه طرح دیگه میتونید ترسیم کنید، یه طرح دیگه میتونید ترسیم کنید، صدها طرح میتونید تو ذهنتون ترسیم. خب تمام این طرحها معدومه یا موجود؟ موجود. هر کدوم هم ماهیت خاص خودشو داره، هر کدوم یه طرح خاصیه، اینا از هم جدا جداست، اینا با هم قاطی نمیشه، ولی همه اینا هم موجودن به وجود کی؟ به وجود خود نفسشون، به وجود شما موجود. و شما هم وجودتون واحد و بسیطه، انبار نمیشه اونجا چیزها به خاطر اون تجرد نفس. و این مسئله هم همین حل میکنه که خود وجودهای مجرد شدید و ضعیف دارن، کوچیک و بزرگ دارن. خدام وجود مجرده، نفس یک انسانی که تازه به دنیا اومده و اندک ادراکی پیدا کرده اونم مجرده، ولی به هر دو هم بسیطه. منتها حرکت جوهری موجب میشه که همون بسیطه هی همون بسیطه کوچک هی بزرگتر میشه، هی بزرگتر میشه، ولی هرچی بزرگتر میشه وحدت و بساطتش از بین نمیره. پس بنابراین و در اینجاست که دو گونه رؤیت پیدا میشود، یک رؤیت ماهیات و تعینات و حدود. یک وقت آدم فقط نگاهش به همینه که آسمانی هست و زمینی هست و زیدی هست و امرو هست و من هستم و همینا رو میبینه. این مثل نظر همون بنده خداییست که قائل به اصالت ماهیته، فقط ماهیت رو میبینه. یه نگاهه. وقتی شما همینا رو میبینی و هیچ توجه نداری که بابا همه اینا درست موجودن ولی موجودیتشون به وجود یک موجود دیگریست، اینو بهش توجه نداری. وقتی اینطور توجه میکنی غافل میشی از اون وجود همه اینها و فکر میکنی خود اینا یه چیزایی هستن، با اینکه اینا همه به وجود موجودن نه به خودشون. تو بله 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 آدم حدود هم اثباتی هم نفی. و یکی هم رؤیت وجود واحد لایتناهایی که همه به او موجودن. اینم می‌فرمان رؤیت و دید همون کسی که قائل به اصالت وجوده. قائل به اصالت وجود نه اینکه ماهیت رو نمی‌بینه، ولی ماهیات رو به وجودی موجود میبینه که او موجوده به ذاته و همه اینها موجودن به اون وجود. وقتی مثال میزنن بفرمان شما اگر خورشید تابیده باشه به اون شیشه هایی که قدیما بود، درهایی که بهش میگفتن ارسی، درهایی که چوبی بود، پنجره های با شکل‌های مختلف داشت، شکل‌های هندسی مختلف و هر کدوم رو یه رنگ خاصی شیشه می‌انداختن تو اون پنجره‌ها. رنگ‌های نمی‌دونم بنفش و قرمز و سبز و آبی و همه رقم شیشه توی اون پنجره‌ها انداخته می‌شد. حالا میفرمایند وقتی خورشید میتابه پشت این پنجره و نور میفته، دو جور میشه نگاه کرد. یه نگاه اینه که به خود همینا نگاه کن. به خود همینا که نگاه میکنی، فکر میکنی که این شیشه ها هستن که نورانیان و اینا از خودشونن و خود اینا موجودیت دارن، یعنی موجودیت نفرمه نورانیت دارن. اما یه دید دقیق اینه که نخیر آقا، این نور خورشیده که در اینا ظهور کرده و اگر نور خورشید نبود اینا اصلا رنگی نداشتن. تمام این رنگ ها مال کیه؟ مال نور خورشیده، منتها در اینها ظهور کرده اون نور خورشید، نه اینکه رنگ مال خودشونه. رنگ مال اون نوریست که تابیده در اینها، منتها آدم اشتباه میکنه. یه اون قائل به اصالت ماهیت به این شیشه ها نگاه میکنه و غافل از اون نوری که موجب پیدایش این الوان مختلف شده. ولی قائل به اصالت وجود میگه نه آقا، اگر شما این انوار مختلف و الوان مختلف رو اینجا میبینی، این نیست مگر به یک نور واحدی که به همه اینها تابیده و اینها رو موجود کرده. پس بنابراین ما ماهیت رو قائلیم، ولی موجودیت برایش به وجودی مستقل از وجود حق قائل نیستیم. موجودیت هم حقیقتا قائلیم، هم تو که اون عباراتی که اووردم و براتون خوندم از جلد دوم، ولیکن این موجودیت حقیقی معناش انفصال نیست. معناش این نیست که اینا یک موجودیت دارن و موجودیت حق یک موجودیت دیگه است، دو تا وجود جدا از همه، بلکه در عین اینکه همه اینا موجودن و کثرت هست و تعدد هست و تمایز هست، ولی همه موجودن به وجود حق تعالی. لذا می‌فرمایند این که ما اینجا اثبات کثرت و تعدد و تمایز بین وجودات می‌کنیم، با اون چه که خیلی برش اصرار داریم و در جای خودش برهان برش اقامه کردیم که عبارت است از وحدت شخصی وجود، با هم تنافی نداره. چون ما این کثرات رو قائل نیستیم به این که به وجودی منفصل موجودن، قائلیم به این که همه این کثرات به همون وجود واحد موجودن. البته این دید ملا صدراست که بر اساس این دید تشکیک و وحدت وجود میشه چی؟ یکی. چه بگیم تشکیک، چه بگیم وحدت وجود. و این غیر از تفاسیر دیگری است از وحدت وجود. 15 تفسیر تا به حال ما جمع کردیم برای وحدت وجود. یه تفسیر وحدت وجود هم این است که فقط خدا هست و بقیه هیچی نیستن. اگه میگی موجودن مجازه، ملا صدرا اینو نمیگه. ملا صدرا میگه خدا موجوده، همه بقیهی که موجودن اونام حقیقتا موجودن و هیچ مجازی تو کار نیست. منتها موجودیت همه به وجود حق است و مما یجب ان یحقق، از چیزهایی که لازم است تثبیت بشه تو ذهن ما ها، ثبت بشه، این است که انه و ان لم یکن بین الوجودات اختلاف بذواتها، ولو بین وجودها اختلاف ذاتی نیست. یعنی وقتی وجود رو به ما و وجود ملاحظه میکنی، اگه اختلاف هست در همون تقدم و تأخر که عین خودشه هست، نه به ماهیتش. الا به ما ذکرنا، بین وجودات اختلافی نیست به ذواتها مگر به همونی که ما قبلا گفتیم که کمال و نقص باشه، تقدم و تأخر باشه، ظهور و خفا باشه، یکی ظهور بیشتری داره که یعنی وجود بیشتری داره، یکی خفای بیشتری داره. لکن یلزمها ب... یعنی واقع کمال و نقص، لکن یلزمها به حسب کل مرتبت من المراتب اوصاف معینه و نعوت خاصت امکانیه یلمسمات و بالماهیات عند الحکما و بالاعیان ثابتت عند ارباب الکشف من الصوفیت و العرفا. لکن همین وجودات را لازم دارد، یعنی یه لازمه ای دارند این وجودات به حسب هر مرتبه ای از مراتب، که اون لازم دارد وجودات را به حسب هر مرتبه اون اوصاف معینی و نعوت خاص امکانی، که اون همونیست که اسمش میذارن ماهیات پیش حکما و اعیان ثابته پیش ارباب کشف، که ارباب کشف عبارتن از صوفیه و عرفا، یعنی اونایی که بله نه ایشون صوفیه رو دو قسم میکنه، البته صوفیه جهله یعنی اونایی که واقعا صوفی نیستن، و صوفیه واقعی که همون عرفا، نه خیلی فرمازه، بله جهله صوفیه یعنی اونایی که اهل منقلن و اسمش فقط قلیونش و بلدن و نمیدونم چیزش، اونا را اسمشون داره جهله صوفیه، که همونایی که میگن لیس فی الدار غیره دیار، چون که اینا آدم هایی که اصلا حالیشون نیست، چیزی حالیشون، اینا جاهلان هم. ولی صوفیه واقعی که همون عرفا هستن یکی هم، اینا قائلن به این که همه چیز موجوده همونطور که خدای متعال موجود. وقت فنزور، حالا میگه اگر این براتون ذهنتون سنگینی میکنه یه مثال ببینید، ما میزنیم برای اینکه یه مقدار تسهیل بشه فهم این مسئله. فنزور الی مراتب انوار شمس، شما نگاه کن به مراتب نورهای خورشید. خب نور خورشید اون نوری که مستقیمه، یه نوره، نوری که سایه است یه نوره، نوری که انعکاسی است از یه سایه باز به تو صندوق خونه اونم یه نوره، اینه همش نوره. یا همون نوری که میتابه پشت پنجرهی که رنگارنگه، نه همش نور خورشیده. التی یه مثال الله، اون انوار شمسی که نمونن برای خود خدا، یعنی خدا رو میخوای نمونش رو پیدا کنی در عالم محسوسات، نور خورشیده. نور خورشید یعنی مثال برای خدا در عالم محسوسات. میگه ببین این مراتب انوار شمس رو کیفن سبقت به سبق الوان زجاجات، چگونه رنگ گرفته به رنگ انواع شیشه ها رو، شیشه های مختلف رنگارنگ، اگر رنگ یکی قرمزه یکی دیگه، اون نور رو هم همونطور قرمز میکنه، سبز میکنه، آبی میکنه، لذا نوری که این طرف میتابه نورهای مختلف، در حالی که وفی انفسها لالون لها، انوار شمس در خود واقع خودش و در ذات خودشون رنگ ندارن، ولا تفاوت فیها، تفاوتی هم درشون نیست، الا به شدت لمعان و نقصها، مگر اینکه به نقصهی، مگر اینکه یه جا درخشش اون نور شدیده یه جا ضعیفه، نزدیک خورشید، نور مستقیم خورشید، این شدت و ضعف مال خود نوره، اما اون رنگهای مختلف به نور مربوط نیست، اونا برمیگرده به ماهیات. حال بحثش فعلا صرف کن. ولا تفاوت فیها الا به شدت لمعان فنقصها، ولا خود نور رنگ نداره، شدت و ضعف داره، کمال و نقص داره، تقدم و تأخر داره، ظهور و خفا داره، اما رنگ نداره. فمن توقف مع الزجاجات و الوانها، کسی که بیسته با خود این شیشه ها و رنگاشون، یعنی از اینجا بالاتر نره، بیسته یعنی همینجا توقف بکنه، یعنی علمش محدود بشه، توجهش مقصور بشه به همین خود شیشه ها و نورشون، و تجب بها عن نور الحقیقی و مراتبه الحقیقیت تنزلیه، و به وسیله این شیشه ها و الوانشون در حجاب قرار بگیره از چی؟ و در حجاب قرار بگیره به سبب این زجاجات، یعنی خود این زجاجات و الوان حجاب او بشن، حجاب چی بشن؟ حجاب بشن از این که نور حقیقی رو ببینه و مراتب حقیقی اون نور حقیقی رو ببینه، اون مراتب تنزلیه ای که داره که با تنزل پیدا میکنه. کسی که اینطور باشه اختفن نور و عد، این اصل نور از اون مخفی میمونه، این میمونه تو همین پایین. کمن ذهب الا ان الماهیات امورن حیدیه، این مثلا هم قائل به اصالت ماهیت هست که خود اینا رو میبینه و هیچ توجه نداره به اون چه که موجودیت همه به او. کمن ذهب الا ان الماهیات امورن حیدیت و متأثراتون فل وجود، بعد هم میگه ول وجودات امورن انتظایی ذهنیه، اونا رو ذهن ما انتظا میکنه، اونی که هست همین شیشه هاست و رنگ ها. ولی و من شاهد الوان النور، کسی که رنگ های نور رو میبینه، ولی و عرف انها من از زجاجات، میفهمه که اینا مال این شیشه هاست. ولا لون للنور فی نفسه، و نور خود به خود رنگ نداره، یعنی در حقیقت توجه به اون نور اصلی داره که خودش رنگ نداره و همه این رنگ ها ظهورشون به وسیله اوست. این ظهر له نور، این خود نور براش ظاهر میشه. و عرف ان مراتبه هی التی ظهرت فی صورت الاعیان علی صبر استعداداتها، و میفهمه که اون مراتب نوره که در صورت این اعیان خارجی ظاهر شده به رنگ استعداداتی که اینا دارن. اونی که استعداد قرمزی داره قرمزیش روشن میشه، اونی که استعداد سبزی داره سبزیش روشن میشه، و همینطور. در حقیقت اون نوره که همه این رنگ ها رو به وجود آورده. کمن ذهب الى ان مراتب الوجودات التي هي لمعات للنور الحقیقی الواجبی و ظهورات للوجود الحق الالهی ظهرت فی صورت الاعیان و انسبقت به سبق الماهیات الامکانیه و احتجبت به صور الخلقیه عن الهویت الالهیت الواجب. این نفر دوم و این رؤیت دوم مثل رؤیت کسی است که ملتفت است که تمام مراتب وجود که همه درخشش اون نور حقیقی واجبی هستند و ظهورات خود او هستند. ظهور خودشه، خودشه، نه ظهورش یه چیز دیگه است. اینو مرحوم حاجی هم دارن در شرح منظومه، بعدم آقای طباطبایی در بحث وجود ذهنی وقتی حرف حاجی رو میخوان بیارن اینو میارن، و ظهور و شیعه و نفسه لا امرن و لیس امرن ینزم و الی و الا لکان ظهور نفسه. اگه بخواد ظهور یه چیزی زمیمه باشه، وقت ظهور اون چیز نمیشه، میشه ظهور خودش. اگه میخواد ظهور او باشه باید خود او باشه، عین او باشه، ولی اگه یه چیزی از غیر او که ظهور خودش میشه، این ظهور او نمیشه. و عرف این که مراتب وجودات که درخشش های خود همون نور حقیقی واجبی هستن و ظهورات وجود حق الهی هستن، اینا ظاهر شدن در صورت این اعیان خارجی. البته این اعیان رو میشه به معنی همون اعیان ثابت هم گرفت، یعنی در صورت اعیان اینا ظهور کردن و اون اعیان رو وجود عینی کردن، از وجود علمی اردنشون به صورت وجود عینی، و رنگ گرفتن به رنگ ماهیات امکانی. و احتجبت، و این وجودات به وسیله صورتهای خلقی در حجاب قرار گرفتن از هویت الهی واجبی. یعنی هویت الهی واجبی رو نمیبینیم به خاطر اینکه ما در حجاب این صورت‌های خلقی هستیم. خود این چیزهایی که صور خلقی هستند به خاطر همین حجاب صورت‌های خلقی، از اینکه اون هویت الهی واجبی را بفهمند و درک بکنن، در حجاب قرار گرفتن. این همونه که به هر جا توجه بکنید همون مورد توجه شما قرار میگیره. وقتی به این موجودات مخلوق توجه بکنید دیگه محجوب میشید از او، مگر اینکه از این پرده به حساب مخلوقیت رو بدرید و برید سراغ اون حقیقتی که اینها همه به او موجودن. این در حقیقت خارج شدن از حجابه. با این توضیحی که ما دادیم از این عبارات، این عبارت بعد خیلی قشنگ معلوم میشه که و مما یجب ان یعلم، از چیزایی که لازم معلوم باشه. اینو مکرر داره ملا سزا که خیلی وقتا ما حرف از کذب میزنیم، شما فکر نکنید یعنی واقعا ما اون وحدت وجود یادمون رفته و یا معتقد نیستیم یا بعدن میخواییم معتقد بشیم و بعدن اینو به شما بگیم. نه، همون وقت که داریم حرف از کثرت میزنیم حرفمون منافات با اون وحدته نداره. و مما یجب ان یعلم ان اثباتنا لمراتب الوجودات المتکثره و موازعتنا مراتب البحث و التعلیم علی تعددها و تکثرها لا ینافی ما نحن بصدده من ذی قبل. باید بدونید که اثبات کردن ما این مراتب وجودات متکثر را که حالا مراتب کلی عقل و مثال و ماده و بعدم خود مراتب مختلفی که تو خود همین مراتب کلی هست و موازعتنا، یعنی اصطلاح میکنیم در مراتب بحث و تعلیم برای این که اینا متعددن و متکثرن، یعنی بنا رو میذاریم، موازعه یعنی بنا گذاشتن، بنا رو میذاریم برای این که اینا متکثرن و شما احساس میکنید که ما در حقیقت هم حرف مشایین رو داریم میذاریم، ما هم قائلیم به کثرت، ولی نه، فرق ما با مشایین در اینه، قائلان به کثرت کثرت وجود دو عده هستن، یکی مشائین هست که قائلن به کثرت محضه، بدون وحدت شخصی، یعنی این کثیره و این کثیرها واحد شخصی بلکه هر کدومش واحد شخصیه. خب البته هر کثرت حقیقی باید واحدهای حقیقی شخصی داشته باشه. این نظر مشایینه. مشایین میگن خدا برای خودش یه موجودیتی داره، شخص خاص خودشه، صادر اول اونم برای خودش یک شخصیتی داره و این دوتا دوتاست و هیچ وحدتی هم نداره، وحدت حقیقی وجودی نداره. بله یه وحدت داره به معنای وحدت طبیعت، یعنی هر دوش وجوده، یکی وجود نیست یکی عدم. این مثل این که میگی زید و عم واحده، زید و عم واحده یعنی چه؟ زید و عم معناش نیست، یعنی وجودشون واحده، زید یه وجود داره، عم یه وجود داره، منتها هر دوشون انسانن با توجه به این که این انسانی که اینه غیر انسانیست که اونه به شخص، چون کلی طبیعی موجود است به تعداد وجود افرادش، چون نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آبا است به ابنا. این تصور مشائی که میشه کثرت محضه وجود بدون وحدت شخصی. یکم نظر صاحبان حکمت متعالیه، اون نظر، نظر مشایین قول به تباین بود دیگه، این نظر همون تشکیکه. اینجه کثرت حقیقی در عین وحدت حقیقی، این همون میشه تشکیک. تباین یعنی انفصال، تباین نه اینکه یعنی یکی وجود یکی عدم، تباین یعنی این وجود با اون وجود دو تا وجوده جدای از همه، این اون نیست اونم این نیست و هیچ وحدتی بینشون حاکم نیست، کثرت محض. اما تشکیک اینه که نخیر، تشکیک اینه که کثرت هست، حقیقی هم هست، یعنی واقعا این قلم وجود داره، نه اونطوری که جهله صوفی میگه، اون که میگه اصلا پوچه و هیچ، نه خیر، این میگه نه وجود داره، همونطور که دست من وجود داره، همونطور که این ستون‌ها وجود داره، همونطور که این مؤسسه وجود داره، همونطور که این زمین وجود داره، همونطور که ماه و خورشید و همه کهکشان‌ها و همه وجود دارن، خدای متعال هم یه وجودیه، با اینا موجوده، با ایناست، او یه وجود. نه من باشو نرسیدم، چون داری قوله به تشکیه و توضیح. خدای متعال هم وجود داره، ولی همه اینا موجودن به یک وجود، و اون یک وجود، وجود لایتناهای حق تعالی است، که همون وجود لایتناها عین وجود همه این موجودات هم هست. این میشه تشبیه. بله، مثل طبیعت نوعی. طبیعت نوعی به معنای نوع منطقی نیست، ولی طبیعت به معنای این که یک کلی هست که مصادیق متعدد داره. طبیعت نوعی، نوع منطقی یعنی ماهیت، ماهیت نیست، وجود ماهیت. خب بله، ما تو چاره ای نداریم، چون ما وقتی بخواییم یه مثال برای وجود بزنیم باید حتما به غیر وجود مثال بزنیم، به خودش مثال بزنیم که خودش. غیر وجود هم هرچی باشه چیه؟ ماهیت. چاره ای نداریم، ولی نمیخواییم بگیم که ماهیته، بچه اینا نمیخواییم بگن ماهیته، ولی این حکمی که در خود ماهیات هست که کثرت دارن در عین اینکه کلی طبیعی اون ماهیت موجود است به وجود تمام این کثرات، و تعدد داره اون کلی طبیعی به تعدد اون افراد، عیناً این حرفو در وجود هم میزنن. مشاهین در وجود از این جهت با ماهیت فرقی نمیذارن، که همونطوری که ماهیت یک طبیعت هست و در افرادش موجوده و به تعدد افراد متعدد میشه، وجودم یک طبیعت هست که در افرادش موجوده و به تعدد افرادم متعدده، یعنی این وجوده، اونم وجوده، و این وجود اون وجود نیست، این وجوده و اون وجود. اما در اینجا گفته میشه که نه، در تشکیکی که الان ما داریم توضیح میدیم، که حرف ملا صدرا رو داریم توضیح میدیم، البته ما تشکیک قائلیم، تشکیکی که ما قائلیم اون تبایان مشائیه، ولی اون تشکیک که ملا صدرا داره میگه، که میگه این حرفی که من دارم میزنم که کثرتم با وحدت شخصی با هم منافات نداره، این میگه آقا همه این کثرات موجودن، حقیقتن هم موجودن، ولی همه این حقیقت‌های متکثر موجود موجودن به وجود واحد. گفتیم هر وقت، حالا مثالی که خودش الان اینجا زد، مثل نور، گفت نور شمس چند تاست؟ خب یه نور شمسه، ولی اینکه این نور شمس رو شما یه جا قرمز می‌بینی، یه جا سبز می‌بینی، یه جا آبی می‌بینی، یه جا زرد می‌بینی، یه جا دیگه رنگ دیگه می‌بینی، همه اینا موجودن به وجود واحد خورشید یا نور خورشید بفرمایید. لذا میفرمایند که و من مایج و ان یعلم، که ما اثبات مراتب وجودات متکثر میکنیم و بنا رو میذاریم در مراتب بحث و تعلیم بر تعدد این وجودات و تکثر اینها، این لا ینافی، منافات نداره با اون چی که ما در صددش هستیم در آینده، یعنی در آینده اونجا میخواییم روش پافشاری کنیم، اینو روش بحث کنیم، این همون 12 فصل آخر بحث علیته انشاءالله، که اون چیه؟ ما نحن به صدده. من اخیرا نرستم ببینم این زیق، جناب استاد حضرت آیت الله جوادی دامازلو زی قبل میخونن، قبل که یعنی خود قبل، یعنی سابق، زی قبل یعنی اونی که دارای قبله، وقت میفرمان زی قبل یعنی آینده، آینده اونیست که دارای گذشته، پس زی قبل یعنی صاحب گذشته که خودش میشه آینده. ولی من یادم میاد که در لغت دیده بودم، همونطور که جناب استاد آقای حسن زاده اینجا اعراب گذاشتن، زیقبل، من تا فرصت نشده امروز لغت رو باز مراجعه کنم، اصلا زیقبل یعنی مستقبل، این ترکیب رو هم رفته، زیقبل یعنی صاحب اقبال، صاحب آمدن، یعنی اونی که میخواد بعدن بیاد، یعنی به شما میخواد رو بکنه، ذی قبل. حالا این دیگه خودتون میتونید به لغت مراجعه کنید ببینید کدوم درست. بالاخره بفرمان این که ما اثبات مراتب کردیم، کثرت گفتیم، این منافات نداره با اون که در صددش هستیم در آینده اونو میخواییم تثبیت کنیم، تبیین کنیم، برهان برش اقامه کنیم، که اون عبارت از اثبات وحدت وجود و موجود، هم وجود واحده هم موجود واحده، ذاتن واحده، حقیقتن واحده، شخصن واحده، کما هو مذهب الاولیاء والعرفا، همونطور که اولیاء الهی که عرفا باشن اونا هم همینو قائلن، از بزرگان اهل کشف و یقین. البته ما اینو که میگیم نه اینکه اونطوری که عرفا گفتن، عرفا میگن ما دیدیم و تموم، اما ما فلسفه داریم میخونیم، فلسفه کار نداره به اینکه چی دید و کی دید، اون دیدم و چشیدم مال عارفه، لذا میگه و سنقیم البرهان، ما همون مسئله ای رو که عارف کشف کرد و دید و چشید ما برهان قطعی اقامه میکنیم، برای اینکه وجودات و انتکسرت، یعنی چه؟ یعنی همون حرفی که حاجی اینجا تو پاورقی دارن که تشکیک ملا صدرا با وحدت وجود یکیه. البته بعضی از بزرگان از اساتید ما فرمایششونه که نخیر، تشکیک یه چیزه، وحدت وجود یه چیز دیگه است، و تشکیک پلیست برای رسیدن به وحدت وجود. به نظر ما فرمایش حضرت علامه رضوان الله تعالی، البته اونم شواهدی دارن، ببینید شاهد اون استاد بزرگوار این عبارته، میگه و موازعتنا فی مراتب البحث، یعنی ما قرارمون در مراتب بحث به اینه که اول بگیم کثرت، بعد کم کم بگیم وحده. موازعه یعنی بنا رو بر این میذاریم، یعنی گویا نیست کثرت نیست، ولی فعلا بنا رو میذاریم برای کثرت که شما هول نکنید، کم کم که نزدیک شدید ذهنتون با ما هماهنگ شد اون وقت اثبات. خب یعنی تشکیک فعلا دروازه است، هنوز وارد مسئله اصلی نشدیم، لذا از این عبارت استفاده میکنن که این در حقیقت مراتب مختلف تعلیمه. ابتدا شما حکمت مشاع رو میخونید که تباینیه، بعد میایید اوائل حکمت متعالیه با تشکیک آشنا میشید، ولی آخر با وحدت وجود ما اونجا اقامه برهان میکنیم. این در حقیقت فعلا داریم بحث از کثرت میکنیم، اینم منافات نداره برای اینکه فعلا شما کششش رو ندارید که ما بگیم چی؟ وحدت. این یه نوع تفسیر از فرمایش ملا صدراست، یه نوع تفسیر هم همینست که ما عرض کردیم که نه آقا، ما این کثرتی که الان داریم میگیم، کثرت تشکیکی، این همون وحدت شخصیه. این تفسیر تفسیریست که حضرت علامه طباطبایی دارن، آقای مرحوم حکیم سبزواری هم تو همین تعلیقی که اینجا دارن تصریح میکنن که اون وحدت وجودی که عرفا و ملا صدرا قائلن، همون وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدتی که اسمش میذاریم چی؟ تشکیک. ازای اینو قبول داریم بعضی از اساتید، حالا اگر شرحی رو ملاحظه فرمودید یا نواری رو گوش کردید اونطوری بود، اون یه جور دیگه تفسیر عبارت ملا صدراست، دو جور میشه اینو تفسیر کرد. و سنقیم البرهان القطعی، بر این که وجودات ولو متکثرند و متمایزند، الا اینکه اینا همه از مراتب تعینات حق اول یعنی خدای متعالند و ظهورات نور او هستند و شعونات ذات او هستند، شعنی که فکر نکنید شعن بازی، شعن دو تا وجود داره، اگه شد دو تا وجود دیگه اون نمیشه شعن. شعن این همونی هست حرفیست که شبستری هم در گلشن راز دارن، داره میماره گلشن رازه که کردیم جهان رو تصفح ورقن بعد ورق، معلوم شد که نیست جز حق و صفات ذاتیه حق. صفات ذاتیه حق یعنی همون صفاتی که چی هست؟ عین ذات حق. یعنی همون حرفی رو که همه فلاسفه در مورد صفات خدای متعال میزنن، عارف در مورد همه موجودات میگه. چرا؟ چون همه این موجودات هم مثل اسما و صفات، بلکه تصریح میکنه به اینکه خودشون اسما و صفات حقن، خود این موجودات اسما و صفات الهی. پس بنابراین اینها از مراتب تعینات حق اول و ظهورات نور او و شؤونات ذات او هستند. لا انها امور مستقله، نه اینکه اینا برایشون یه چیزای مستقلن. مستقلن یعنی وجود مستقل دارن. و ذوات منفصله، و یک هویتی هستند جدای از حق غیر او به وجود. ولی یکون اندکه حکایت و حاضر مطلب، فعلا اصل داستانش پیش شما باشه، ما این داستان رو داریم میگیم. الا ان یرد علیک برهانو، تا اون وقتی که برهانش بیاد. و انتظره، منتظرش باش با حالت جستجوگری، دنبالش باش، پیگیر باش. السلام علیکم.